بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه دیروز وارد بحث جدید و مسئله دیگری شده بودیم، اما با توجه به اینکه در بحث قبل مثلا ورود در بحث و خروج از بحث همه به تقریب مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بود و نتیجه ای را هم که اختیار فرموده بودن همون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود، اما بیان مرحوم شیخ خب یک نکات و جهاتی است که مطرح نشده بود و میلم این بود که یک کاش از اول خدمتتونم عرض کردیم، از اول ما همون مرحوم شیخ اینجا مطرح می‌کردیم، چه در اون قول به صحت مطلقا و چه در وجه قول به بطلان صوم مطلقا که عدول قبل از زوال باشد یا بعد از زوال، و چه قول مختار ایشان که قول به تفصیل بود، مشهورم هم همین قول تفصیل را اختیار کردن که اگر کسی در جای قصد اقامه عشره داشته باشد هنوز صلات رباعیه از او صادر نشده است، این شخص عدول بکند از قصد اقامه، تکلیف صوم او چی می شود؟ آیا صوم او صحیح هست یا خیر؟ خب یک بحث این بود که آیا صومم به منزله صلات رباعیه هست که موجب استقرار قصد اقامه بشود و پس از آن مادامی که بماند نماز را باید تمام بخواند ولو عدول کند، یا اینکه صوم مثل صلات رباعیه نیست که اختیار کردیم که صوم مثل صلات رباعیه نیست، عملا به ظاهر همون صحیحه، گرچه اونهایی که گفتن صوم مثل صلات رباعیه است اختیار کردن که ذکر صلات رباعیه از باب مثال بوده است که این خودش جای برحال اثبات میخواد. عمده این قول به تفصیل بود، اعاده‌ای که میکنیم بعضی از نکات را، ولیکن قطعا در این اعاده نکاتی ذکر میشود که بیان نشده است. اون اینه که ما در فرض قبل از زوال اگر عدول کند مقتضای روایات صحیح این بود که باید افطار کند، از اولا و ثانیا یعنی این که ملازمه بین قصر و افطار هم دلالت دارد بر لزوم افطار. چرا؟ چون در اون روایتی که یک روایت دو روایت هم نیست، متعدده، که دلالت دارد بر این که هر جایی که شخص قصر کند صلات را باید افطارم کند، عکس نقیضش این بود که هر جا که قصر نباشد افطارم نباید بشود. حالا ما در همون اصل عرض میکنیم، اصل مدلول روایت، هر جا قصر باشد افطارم باید باشد. ما میایم در همین فرض اگر این شخص عدول او قبل از صلات رباعیه فریضه رباعیه باشد الان صلات رباعیه که ازش صادر نشد، ما کاری به صوم او نداریم، اینجا اگر بنا بود عدول کند قبل از زوال که هنوز صلات رباعیه از او صادر نشده است، چه باید بکند؟ نماز را باید قصرن بخواند یا تمام؟ قصر باید بخواند دیگه. خب اگر در اینجا اگر صومی نبود در میان، قصد امساک و صوم نکرده بود، نهایت قبل از زوال عدول کرده باشد از قصد اقامه و صلات رباعیه هم از این صادر نشده بود، طبق این قاعده باید چکار کند آقا؟ قصر کند طبق روایات، هر جا که قصر باشد قصر ملازم است با افطار، لذا یجب علیه الافطار. پس هم روایات دلالت دارد بر عدول قبل از زوال بر اینکه باید افطار کند و هم اون ملازمه ای که از روایت باز استفاده شده است که بین قصر و لزوم افطار ملازمه است، اونم دلالت دارد بر اینکه در اینجا باید افطار کند. ولی در این قسمت اون چرا که تاکنون عرض کرده بودیم فقط بر اساس روایات بود، یعنی میخوام بگیم قاعده هم دلالت بر این میکند، قاعده ملازمه ای که مستفاده از روایات صحیحه هست اونم دلالت دارد در اینجا بلوده. نه اگر اون روایت صحیحه نبود در این که عدول قبل از زوال موجبی این میشود که باید افطار کند، فرض اونا نبود، ما از اون روایت دست ما برفرض کوتاه میبود، بازم میگفتیم باید افطار کند. چرا؟ چون در اینجا صلات او چه حکمی دارد؟ صلات او باید قصرن باشد، هر جا قصر باشد به حکم ملازمه مستفاده از روایات یجب علیه الافطار. پس تا این در این قسمش ما با کسانی که قائلن به بطلان صوم موافقیم، و اما در رابطه با عدول بعد از زوال ولی قبل از صدور صلات از اوها، اگر عدول کرد بعد از زوال، خب در عدول بعد از زوال، حالا نسبت به عدول قبل از زوال، پس عرض کردیم بالملازمه باید این شخص افطار کند قطع نظر از اون روایات، چون این ملازمه به طور مطلق وارد شده است، فقط یک صورت از استثناء شده و اون سفر بعد از زوال است. پس عدول قبل از زوال نتیجتاً در بطلان این صوم مؤثر است لمکان الملازمه. بعضی خواستن عدول قبل از زوال را موجب بطلان بدانند از باب روایاتی که وارد شده است، در این که اگر کسی سفر برود قبل از زوال، سفر قبل از زوال مبطل صوم است، عدول قبل از زوال مبطل صوم باشد. این بیان رو ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون بین سفر قبل از زوال و عدول قبل از زوال فرق است، چون شخصی که عدول کرده است خارج نشده از محل اقامه، فقط از قصد اقامه عشرش رفعیت کرده است. نمیتوانیم در جایی که کسی که سفر میرود و محکوم است به بطلان صوم، حکم او را درباره کسی که انشاء سفر نکرده است و مونده است را جاری کنیم. این تسریه حکم هیچ وجهی ندارد. پس بنابراین بطلان صوم او اگر روایات خاصی که در این مقام وارد شده است نسبت به قبل از زوال را ما توجه نکنیم، اولا اون دلیل دلالت دارد، ولی برفرض که اون روایات توجهی نشود، میگه خود ملازمه بین قصر و افطار دلالت دارد بر وجوب افطار و بطلان صوم، نه اخباری که دلالت دارد بر اینکه سفر قبل از زوال موجب بطلان صوم میشود، چون اون اخبار شامل حال این مورد نخواهد شد. ولی بعضی از قائلان به بطلان مطلقا استدلال کرده اند در قبل از زوال به روایات وارده، به این که سفر قبل از زوال موجب بطلان هست و این شخص که عدول کرده است مسافر است، پس نتیجتاً صوم او باطل است. این وقت چرا صحیح نیست؟ به حسب مبنایی که اختیار شد، برای خاطر اینکه این به شخص به مجرد قصد اقامه میشود چی آقا؟ یه مسافر نیست. اگر مسافر نشد در وجوب تمام و وجوب صیام اگه ماه مبارک رمضان است، لازم نیست به حمل شایع اقامه عشره محقق بشود، چون اقامه عشره اگه محقق بشود یعنی با 10 روز بشود تا بشود اقامه عشره شده. تلبس به اقامه عشره کفایت میکند. این تلبس از نظر عرف همون نیت محضه است که ازش صادر شده است برای اقامه محقق می شود با استقرار در محل. ناید شارع تصرف می کند در اینجا و عرف را تخطئه می کند که نه، به مجرد اقامه نیست، باید یک صلات رباعی هم صادر بشود. خب بنابراین این عنوان مسافر را ندارد. پس روایاتی که دارد که سفر قبل از زوال موجب بطلان صوم است شامل حال این شخص می شود، این مسافر نیست. دقت فرمودید؟ لذا مبناءن هست که میفهم ما با اخبار صف که دلالت دارد بر بطلان صوم مسافر، نمیتوانیم در اینجا تمسک کنیم بر بطلان صوم کسی که عدول کرده است از نیت اقامه قبل از آن. میاییم در شق دوم. پس دقت فرمودیم دلیل بر بطلان اولا روایات صحاح هست، ثانیا ملازمه مستفاده بین وجوب قصر از روایات بین وجوب قصر و افطار یا عدم وجوب عدم جواز قصر و امساک. و اما نسبت به صحت صوم در صورتی که عدول بعد از زوال باشد، در اینجا مانند نظیر همونی که در صورت قبل برای بطلان تمسک کرده بودند به اخبار سفر، برای صحت بعد از زوال هم بعضی رو تمسک کردن به اخبار سفر. به این بیان گفتن آب بعد از ظهر اگر شخص در ماه مبارک رمضان سفر برود، روزه اون روز او شخص صحیح هست، اون روزه باطل نمیشد به واسطه این سفر بعد از زوال. به همون بیانی که قبلا هم عرض کردیم که روزه قابل تبعض نیست که بگیم یک قسمش صحیح باشد یک قسمش باطل باشد، اینجور نیست. اگر صحیح هست تمامش صحیح است، و چون انشاء شده است صحیحاً زوالم که گذشته است، بنابراین تا آخر باید صحیح باشه. سفر بعد از زوال موجب بطلان این صوم نخواهد شد. در فرض عدول هم گفتن مانند عدولم در حکم سفر هست، پس بنابراین اگر سفر بعد از زوال مبطل نیست، عدول از اقامه عشره هم بعد از زوال مبطل صوم او نباشد. در اینجا هم مثل فرض قبل باید بگیم تمسک به اخبار سفر اجنبی است از محل بحث ما. چرا؟ چون کسی که عدول میکند مسافر نیست، عدول از اقامه کرده است. تا سفری انشاء نشود این مسافر نمیشود. پس بنابراین در اینجا از نظر موضوعا داخل در اون روایات مسافر نیست، چون اون روایات دلالت داره که کسی مسافرت کند. حالا ما با قطع نظر از اینکه ظهور او در کسی است که انشاء سفر کند و از وطنش انشاء سفر کند، اون ظهور در این دارد که کسی که سفر برود معکونی حاضرن نه معکونی مقیمن عشرت ایام فی مکانه. لذا با اینکه انصراف اون روایات در خصوص سفری است که شخص حاضر باشد در بلد نه مقیم باشد، با چنین فرضی معذالک عنوان مسافر شامل حال شخصی که عدول کند از محل اقامه نمی شود. پس اون روایات نمی تواند دلالت بکند بر صحت صوم این کسی که عدولش بعد از زوال بوده است. بلکه در اینجا باز ما تمسک به همون ملازمه می کنیم، بین اتمام و صیام ملازمه است. هر جا که شخص باید نماز رو تمام بخواند باید روزه هم بگیرد، هر جا شخص قصر بخواند باید افطار کند. این اتمام و صیام، این بیان اصلا عرض نشد، ها دقت داشته چی عرض بکنم. اتمام آیا مقید است به قید خاصی؟ اول روی اتمامش ما بحث بکنیم بعد میرسیم صیامه که ملازم است بینیشون. به حسب تکلیف اولی کل مکلفین یتم، هیچ شرطی نداره الا نسبت به مسافر آمده است، الا اگر مکلف مسافرت بکند و سفر برود. قید این وجوب اتمام حتی مقید به قید عدمی هم نیست که بگیم اون عدم کونی مسافران هم دخالت داشته باشد به عنوان شرط، یعنی ذکر شد به عنوان مانع، نه اینجوری نیست. کل مکلفین یتم، کما اینکه کل متمن یسوم، اینطور میگیم به حکم الملازمه. هر مکلفی که شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد اتمام صلات بر او واجب، صیام هم بر او لازم، الا این که چی؟ مسافرت برود. خب واضح است که صحت صوم مشروط است، صحت صوم این شخص مشروط است به این که سفر او بعد از زوال باشد. صلات تمامش تکلیف اولی است، اگه مسافر نبود یجب علیه تمام. در جایی که قاصد اقامه عشره است باز مسافر نیست، لذا یجب علیه تمام. و اصرار هم داشتیم در سابق، مرحوم آقای میلانی هم به تبع مرحوم آقای شیخ روی این جمله خیلی تاکید داشتن که اصلا ما حکم به وجوب تمام را در نسبت به قاصد اقامه عشره به عنوان حکم اولی میدانیم، یعنی یک موضوع جدیدی نیست، بلکه اون مانع از وجوب تمام که موجب این میشود که قصر بر او واجب باشد، مانع مرتفع شده است به اقامه عشره. مانع اگر مرتفع شده است با مقتضی اثر خودشو میگذارد، اثرش عبارت از وجوب تمام لکل مکلفه. صحت صوم این شخص قبل از زوال مانع داشت اگر عدول میکرد. عدول قبل از زوال مانع دارد که مانع همون ملازمه بین قصر و افطار است. این مانع که پیدا نشد قبل از زوال، آیا صحت صوم او که عمل واحد محسوب میشود از ابتداء طلوع فجر تا مغرب که عمل واحد است، آیا مشروط است به عدم سفر در بعد از زوال؟ این صحت مشروط به شیء نیست. شرط او این نیست به عدم سفر به سفر بعد از زوال، مشروط به سفر بعد از زوال که نیست، بلکه صائم بر او اتمام صومش واجب است اگر مسافرت نرود قبل از زوال. میخواد بعد از زوال سفر برود یا سفر نکند، فقط شرطش اینه که صحت صوم هر مکلفی مشروط است به عدم سفر قبل از زوال، نه به سفر بعد از زوال. پس اگر مشروط شد فقط به یک شرط عدمی که سفر قبل از زوال مانع است، پس مشروط است به عدم سفر قبل از زوال، ولی نسبت به بعد از زوال نه شرط شده است برود نه شرط شده است نرود، نسبت به او ساکته. حالا روایاتی که میگوید سفر بعد از زوال مبطل نیست، نسبت به شخصی که عادل است عدول کرده است اصلا اجنبی است، برای خاطر این که این صحت صومش یک شرط عدمی داشت و اون عدم سفر قبل از زوال. نسبت به بعد از زوال نه شرط وجودی دارد که سفر رفتن بعد از زوال باشد و نه شرط عدمی دارد که نرفتن بعد از زوال باشد. پس بنابراین این آقایی که عدول بعد از زوال کرده است، آیا مانعی که سفر قبل از زوال بود ازش صادر شد؟ خیر. صومی هم که ازش صادر بود صوم صحیح بود یا نه؟ انشاء صومش و ایجاد صومش ابتداعا که صحیح بود، مشکلی نداشت، قصد اقامه کرد و بعد از این قصد اقامه صوم نیت امساک را کرد. پس صومی است که عن قصد الاقامه صادر شده است اولا، مانعی که عبارت است از سفر قبل از زوال وجود نیامده است ثانیا، سفر و بعد از عدم سفر بعد از زوال که هیچ دخالتی ندارد ثالثا، همه اینا محقق شده و چی برای بطلان ما نداریم. خود همین طبیعی این قضیه که این صحت صوم او یک شرط عدمی دارد که عدم سفر قبل از زوال باشد و موجود است، با این دیگه ما نیاز نداریم که دلیلی دیگری داشته باشیم برای صحت او. پس ما باشیم و همین که این صوم به حکم اولی صومی است که انشأ صحیحاً و مانع که عبارت از سفر قبل از زوال هم از این صادر نشده است ثانیاً، باید محکوم به صحت باشد. دیگه مستلزم این که اینو داخل بکنیم در سفر بعد از زوال و بگیم روایاتی که میگوید سفر بعد از زوال مبطل نیست، او شامل حال این شخص میشد، اصلا لزومی ندارد. این بیان اول است که عرض نشده بود این مطلب. پس ما در صحت بعد از زوال اولا میگیم طبع اولی ادله دلالت دارد بر صحت و دلیل خاص لازم نداریم. پس این که بعضی ها که قائل به صحت مطلقا شده بودن آمدن صحت این صوم را از باب این دانستن که اخبار سفر بعد از زوال شامل حال عدول بعد از زوال می شود، این را داخل در او کرده اند و خیلی به تکلف، این تکلف اصلا لزومی نداره، که بعد چون تکلفش اینه که ظاهر اون سفر بعد از زوال مثل اخبار سفر قبل از زوال ظهور و انصراف در کی دارد؟ در این که اون مسافر مسافری باشد که در مکانی که حاضر بوده است، یعنی وطنش بوده است، سفر کند. اما کسی که قصد اقامه کرده است و از محل اقامه عبور میکند، این غیر منصرفون الیه از اخبار به اون. این اولا. ثانیا، حالا اگر سفر مبتل نباشد چه دلیل دارد؟ چه ملازمی است بین سفر و عدول؟ ملازمی وجود ندارد. مسافر خارج میشد از وطن، ولی کسی که عدول از محل اقامه میکند از محل اقامه خارج نشده است. حکم عهده ما به دیگری سرایت کردنش وجهی ندارد. علا فرض که اینجا میرسیم به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اینجا از جایی بس. حالا اگر بر فرض گفتیم بالمطابقه اخبار سفر شامل حال کسی که عدول بعد از زوال بکند نمی شود، این رو قائل شدیم، اما از باب تنقیح منات میتونیم این رو قائل بشیم، کما اینکه مرحوم شیخ فرمودن. خب حالا این چرا مرحوم شیخ مثل این که ظاهرا در ذهن شریف ایشان این چنین آمده که مورد بحث ما باید داخل در اون روایات بشود و از طریق اون روایات باید صحت صوم رو ثابت کنیم، یعنی از روایات وارده در سفر بعد از زوال، لذا چون ملاحظه فرمودن که روایات به حسب ظهور انصراف شامل حال این کسی که عدول بعد از زوال داشته است نمی شود، آمدن از باب چی وارد شدن؟ تنقیح منات. فرمودن اگر شخصی که بعد از زوال سفر برود، سفر بعد از زوال مبتل صوم نمی شود، عدول بعد از زوال به طریق اولا باید مبتل نباشد. دقت فرمودین؟ پس این که مرحوم شیخ واردی این جهت شدن و از راه تنقیح منات، منشأش این است که عرض میکنم که ایشان اون وجه ملازم بیان ادله اولیه را کأنه التفات نمی فرماید که بخوان از اون راه ثابت کنن، به این جهت حکم میکنن که باید بر اساس روایات باشد، کأنه این رو بر خلاف اصل میبینن، حکم به صحت صوم رو علی خلاف الاصل میبینن، چون علی خلاف الاصل میبینن میفرما باید روایت باشد، ولی به بیان مرحوم شیخ رضوان الله میفرمان نه. لذا میتوانیم تنقیح مناتی را که مرحوم شیخ رضوان الله بیان فرمودن را برگردانیم به همین بیانی که مرحوم عاشق داشتند، و اون بحث این است که تکلیف این شخص در اینجا پس از قصد اقامه که سبب تام را هم ما در وجوب تمام همون اقامه عشره میدانیم، به مجرد تحقق اقامه عشره و تلبس به اقامه عشره، این شخص عمل عبادی که مشروط است به مقیم بودن یا در حکم مقیم بودن، این عمل از اون میشه ساده بشه. پس صوم او صومی بوده است که از ابتدا صحیحاً انجام شده است و این عمل واحد محسوب شود. مانعی، تنها مانعی که دارد عبارت از سفر قبل از زوال ازش محقق نشده، هم نسبت به اتمام صلات سفر قبل از زوال اشکال ایجاد میکند و هم نسبت به صوم سفر قبل از زوالی که قبل صلات رباعی صادر نشده باشد. پس این مانع هم که نیامده، اگر مقتضی برای صحت موجود بوده است، مانع هم که سفر قبل از زوال است مفقود بوده است، چه معنایی دارد که ما متوقف بشیم در ترتب مقتضا بر مقتضی و بگیم این صومش صحیح است؟ دیگه روایات سفر بعد از زوال بخواد شامل حال این بشود، اولا عرض کردیم شامل حال این شخص نمی شود و نیازی هم به تنقیح منات نداریم. اگرم بخواهیم از بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله تنقیح منات رو مطرح کنیم، بگیم فرمایشان هم ناظر است به همین وجهی که ذکر شد، لذا میخوان ارجاع بدن فرمایش مرحوم شیخ انصاری را به مطلبی که خودشان فرمودن. که یعنی نتیجتاً اینا دقت کنین ها، که شیخ انصاری که رجوع بهش تنقیح منات کرده است، میخوان بفرماین که صحت صوم این شخص مبنی نیست و مشروط نیست بر این که بعد از زوال سفر برود، مشروطی به سفر رفتن بعد از زوال نیست، و بله اگر این چنین می بود که انشاء سفر بعد از زوال شرط صحت صوم این شخص باشد، اینجا دیگه وجهی ندارد که ما بگیم تبدل حضور مساوی با سفر باشد تا چه برسد به اولویت. یعنی این اشکالی است در حقیقت بر مرحوم شیخ. اگر ما آمدیم و گفتیم صحت صوم این شخص مشروط است به اینکه چی؟ بعد از زوال سفر برود، به سفر رفتن بعد از زوال. خب این اگه شرط صحت صوم بدانیم، اینجا دیگه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه تبدل پیدا کرده است، قصد اقامه او به عدول از اقامه، عدول از اقامه عشره را ما میتوانیم مساوی با شخص حاضر بدانیم؟ ابدا مساوی نیست. این قاصد اقامه عشره بوده، از کجا مساوی است با حاضر؟ چون وطنش که نیست. تا چه برسد که به نحو اولویه بخوایم این حکم را برای این کسی که عدول کرده از ثابت بکنیم. پس اگر مراد مرحوم شیخ همون بیانی که ایشان فرموده است باشد، قبول میکنم. ولی اگر مراد این باشد که نه، صحت صوم مشروط است به سفر بعد از زوال، و بعد بخوان کسی که عدول کرده است را به منزله مسافر انحذرین بعد از زوال قرار بدن، اونم به نحو اولویه، میخوان مساوی نیست تا چه برسد به نحو اولویه ثابت بشود. هذا تمام کلام راجع به اون چرا که در رابطه با فرع قبلی ذکر شد. پس نتیجه این شد که ما قائل به بطلان صومیم در قبل از زوال، اولا به خاطر روایات صحیحه، ثانیا به خاطر ملازمه ای که بین وجوب قصر و وجوب افطار است، و قائل به صحت صوم اگر عدول بعد از زوال باشد هستیم، ولیکن نه از باب روایات وارده در سفر بعد از زوال، بلکه از باب این که صحت این صوم انشاء شده از صحیحاً و صحت او مشروط بوده است به یک امر عدمی که عدم سفر قبل از زوال باشد، و این امر عدمی محقق است که سفر قبل از زوال ندارد. پس بنابراین اگر مقتضی برای صحت هست که همون تکالیف حکم اولی شامل حال این شخص می شود، پس از آنی که قصد اقامه کرد و ما قصد اقامه را سبب تام می دانستیم، مانع هم که نیامد، مقتضا که صحت باشد مترتب می شود برای دیگه نیاز به دلیل خاصی ما نداریم. این بیان را از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است کرده. این خلاصه ما اصل بیان است، و نیازی هم به تنقیح مناطی هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله فرمودن نیست، گرچه اگر مرادشون همون معنایی باشد که دیگران استفاده کردن که عرض کردیم، اون معنا را ایشان قبول نمی کنند به نحوی که عرض شد. دقت فرمودین آقا چی شد نتیجه؟ پس نتیجتاً صوم قبل از زوال باطل اگر عدول قبل از زوال باشد، و اگر عدول بعد از زوال باشد صوم این شخص صحیح است. در مدعا شهید ثانی و منتبعشان یک مدعا دارند، ولی در اثبات این مدعا راه فرق دارد و دلیل مختلف. صلی الله علیه و آله.